نظریه هایی که در اندیشه شخصیت بزرگی چون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان شده رو بتونیم در میدان عمل و در جامعه امروز و مسئله هایی که زن امروز به واسطه سیاست هایی که رسانه ها دنبال می کنن برای اینکه زن رو صرفا یک ابزار برای تبلیغات یا یک فضایی که فقط صرفا به جنسیت زن توجه می کنه، فارغ از اونها بتونه مسیر خودش و الگوی خودش رو پیدا کنه.
شما توی صحبتاتون فرمودید که زنان دوشا دوش مردان فعالیت میکردن، ولی من یک جمله از امام خمینی شنیدم که واقعا برای من جالب بود و در این باره سوال دارم که یک مقدار ذهن من نسبت به این مسئله شفاف سازی بشه. و اون این هست که امام میفرمایند بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری نسبت به مردان ما دارن، در صورتی که حالا ذهنیت غالب نسبت به این مسئله اینطور هست که مردان ما به دلیل اینکه در کف میدان بودن و این جان خودشون رو فدا کردن و شهید شدن، سهم بیشتری طبیعتاً باید توی این انقلاب و این پیروزی انقلاب داشته باشن. و خب میخوام بدونم که چطور میشه سهم زنان بیشتر باشه نسبت به این مسئله، هرچند که واقف هستیم به این مسئله که زنان در پشت جبهه حامی و فعالیت‌هایی داشتن، اما تا اینکه سهم بیشتری داشته باشن برای خود من جای سوال داره.
ممنونم. ببینین، میدونین که در دوره‌ای که نهضت انقلاب اسلامی شکل گرفت، فضای جامعه ایران به این گونه نبود که زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شده باشند. حتی دختران برای تحصیل علم و دانش محدودیت‌هایی داشتند. حالا شما خانومی رو تصور کنید که در جریان حکومت نظامی یا تبلیغات یا اتفاقاتی که نظام پهلوی داشت بر جامعه ایرانی تحمیل می‌کرد، زودتر از مردان خانوم ها در خیابان دست به تظاهرات بزنن. این یک شجاعت و تعهد زنان و داناییشون رو نشون میداد که در صحنه حاضر شدن تا این شجاعت و در واقع اراده رو در مردان خودشون هم تقویت کنن. یک مرد وقتی در عرصه فعالیت های اجتماعی یا فعالیت های سیاسی حاضر میشه، خودش هست و خودش، چون معمولا خانوم ها بار مسئولیت خانه و خانواده و تربیت فرزندان رو بر عهده دارن. اما خانه و خانواده ای رو تصور کنید که مادر خانواده میاد وارد عرصه فعالیت سیاسی میشه، مطمئنن خانومی که وارد این عرصه میشه، فرزندانش هم نگاه میکنن به فعالیت مادر و در این عرصه حاضر میشن و به تبع اون مرد اون خانواده هم دلگرمه به این که همسرش حاضره از مادیات زندگی دنیا، علایقی که به هر حال ما خانوم ها به واسطه عواطف و احساساتی که داریم، میل اون به این هستش که یک زندگی آرام، توأم با آرامش، فارغ از خیلی از بالا و پایین ها رو داشته باشیم. خب خانومی که وارد عرصه اجتماعی میشه، به ویژه مبارزات سیاسی که امام خمینی میگن اثر زنان بیشتر از مردانه و شاید ارزش اون در واقع خیلی بالاتر میتونه باشه، شما چنین خانومی رو تصور کنین که باید در واقع بین علایق خودش انتخاب کنه و خیلی از محیط های آرام رو کنار بگذاره و شاید یه سختی ها رو به خودش در واقع متحمل کنه برای اینکه بتونه وارد عرصه مبارزات سیاسی بشه. خارج از این، ما زنانی رو در دوران انقلاب اسلامی داشتیم که تفنگ به دست گرفتن. حالا شما اشاره کردین، نه تنها در پشت جبهه ها کمک میکردن، همراهی میکردن، همکاری میکردن، از هر طریقی که توان داشتن، میخواد بافتنی و دوزندگی و خیاطی و شستن لباس ها باشه یا بسته بندی و در واقع هماهنگ کردن همه زنان و تشکیلاتی رو تشکیل دادن در مساجد، در خانه هاشون، یا حتی برگزاری روزه های خانگی و دعا کردن برای رزمنده ها و کسانی که دارن در این مسیر تلاش میکنن، تا اون زنانی که واقعا میان و مبارزات رو یاد میگیرن، آموزش نظامی میبینن و تفنگ در دست میگیرن و وارد جبهه ها میشن. خب این خیلی ارزشمنده برای ما. شاید فهم این که ما بتونیم الگوی سوم زن مسلمان رو، الگویی که نه برگرفته از نگاه غربی است و نه برگرفته از نگاه متهجرانه شرقی، که نگاهش اینه که زن صرفاً باید در خانه باشه و هیچ فعالیت اجتماعی رو نداشته باشه، زنان جمهوری اسلامی بودند که به برکت اندیشه ناب امام خمینی این جرأت رو پیدا کردن که در عرصه‌های فعالیت اجتماعی وارد بشن. من میخوام همینجا از سوال شما پیوند بزنم به جریانی که سبب شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این الگوی زن مسلمان در جهان اسلام و در کلن دنیای امروز طرح بشه. شما میبینین که اتفاقات مختلفی در دنیای امروز در حال رقم خوردنه و جریان جبهه مقاومت برای اینکه بتونه استقامت کنه و پیروز بشه انشاءالله، زنان چه تأثیراتی دارن؟ حالا زنان خود ما در کشور ما اگر یه زمانی به واسطه 8 سال دفاع مقدس چنین بروز و ظهوری داشتن که امام خمینی چنین جمله ارزشمندی رو میگن و بهش تاکید میکنن، الان هم از اون تعلقات خودشون برای یک خانم شاید اون چیزی که در واقع زیورالات زنان حساب میشه دوست دارن، جزو علاقه مندی هاشون هست، از اون چیز ارزشمندی که بهش هم علاقه دارن حاضرن بگذرن و این رو تازه حداقل ترین کمک به جبهه مقاومت میبینن. میخوام بگم اون الگویی که به واسطه اون اندیشه ناب در جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت همچنان هم ادامه داره.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه بانوان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیا می‌خواستند. اگر این نهضت و انقلاب اسلامی هیچ نداشت جز این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک امری بود که کافی بود برای کشور ما. اگر در رژیم سابق بود، نه این اجتماعات بانوان بود و نه این فعالیت همه جانب اینها که نیمی از جمعیت در ایران هستند و این نیم اون نیم دیگر را هم تربیت میکنند.
با توجه به اینکه امثال ما که توی حوزه تعلیم و تربیت فعالیت میکنیم، چطوری میتونیم بچه ها رو با این نگاه و اندیشه آشنا کنیم؟ حالا با توجه به اینکه فضای مجازی و خب دشمن دقیقا دستشون رو گذاشتن رو مسئله زن که خب به فرموده امام روح جامعه ما هستن، ما چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه بچه ها رو آشنا بکنیم و اون روایت اوله، اون توضیحاتی که یک معلم میتونه سر کلاسش به بچه ها بده چطوری باید باشه، به چه شکل باشه که بچه ها رو تشویق بکنه به ادامه حالا تحقیق و خوندن در این حوزه، یعنی کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه؟ ممنون.
یکی از جنگ هایی که در جهان امروز ما دوچارش هستیم جنگ شناختیه و ابزاری که نیازمند این جنگ شناختی هست حوزه رسانه یکی از اونهاست و مهمترین چیز در این جنگ شناختی روایت ما برای نسل امروزه که بتونه از الگوها و اندیشه های نظری که در گذشته شکل گرفته و البته متناسب هست با مسئله های امروز جهان به ویژه در حوزه زنان و خانواده بتونه بهره ببره. روایت های ما از زن امروز، من از خود شما میپرسم چقدر ما میتونیم امثال خانم دباغ رو که نام بردیم ازشون و بسیاری دیگه از الگوهای زنان موفقمون رو برای نسل امروز به گونه ای طرح کنیم که در اون امید و انگیزه این که میتونه اثرگذار باشه در امروز و آینده کشور برای شکل بگیره، در ذهنش بتونه کمکش کنه برای اینکه امید داشته باشه که تلاش کنه و در این عرصه ها فعالیت کنه و نقش داشته باشه. چقدر جوان امروز ما روایت هایی رو از ما شنیده که ما صرفا فقط یک قله رو تعریف نکردیم. معمولا یکی از اشکالاتی که ما در روایت الگوهامون داریم اینه که سعی میکنیم که صرف یک قله رو تعریف کنیم، حتی زمانی که ما سعی میکنیم قله ها رو، الگوهایی که در واقع در رأس هستن رو برای نسل امروز بشناسونیم، به گونه ای تعریف میکنیم که یا زبان نسل امروز نیست، زبان نسل امروزی که اهل بازی و گیم، اهل سینماست، اهل رمان، اهل موسیقیه، یا اینکه به گونه ای تعریف میکنیم که اون دامنه و اون سختی ها و صخره هایی که یک الگو طی کرده تا به قله رسیده رو این لابلا در روایتمون فراموشش میکنیم. بنابراین اگر ما تلاش کنیم که امثال اندیشه و نگاه امام خمینی در حوزه زنان رو به گونه ای برای نسل امروزمون تعریف کنیم که احساس کنه که جایگاه و اون ارزشمندی که براش مهم هست در این اندیشه ناب در واقع دیده شده، این کمک میکنه که نسل امروز ما بتونه با این اندیشه ها ارتباط برقرار کنه. من یه نامه ای رو داشتم میخوندم که یک مادر شهید به امام خمینی نامه ای نوشته بود که من فرزندم، 4 پسر دارم، یکی از فرزندانم رو در مسیر جبهه های اسلام با جون و دل تقدیم کردم، همسرم هم در جبهه ها شهید شده و الان تنها دارایی من این دستبند هست که اینم برای کمک به جبهه ها تقدیم کردم و میخواستم از طرف شما برای جبهه ها ارسال بشه. امام خمینی توی متن نامه خیلی زیبا نوشتن که خواهر عزیزم، من به شما افتخار میکنم و این دستبند از طرف من به خود شما هدیه. من به اندازه مبلغ این دستبند و ظاهرن یه مبلغ پولی هم داده بوده، به همراه اون مبلغ پول به جبهه ها کمک میکنم و امیدوارم شما همیشه سالم و سعادتمند باشی و ما از شما یاد بگیریم. این که ما در روایت هامون به همه وجوه یک شخصیت نمیپردازیم و تلاش نمیکنیم شخصیت رو به گونه این الگو رو معرفی کنیم که نسل نو بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و اصلا افتخار کنه که چنین شخصیت هایی در کشورش بودن، این حلقه مفقوده ای هست که ما در کارهای فرهنگیمون و کنشگری های اجتماعیمون جاش خالی هستش.
سوال من ناظر به بحث نسل دهه 80 هست و خب چیزی که شاهدش هستیم این هستش که خیلی با بیانات امام خمینی فاصله داره. من خودم بیشتر دنبال این هستم که ما چطور پیوند بزنیم فکر دهه 80 از اونجایی که حالا نسل زد معروف هست خیلی فاصله داره. دقیقا میتونم اینطور بگم که در دنیای خودشه و اون توصیفی که امام خمینی داره از ایمان، تقوا، اینکه یک جوان باید چی کار کنه و خیلی موضوعات دیگه خیلی دوره جوان امروز. ممنونشم که راهنمایی کنید.
بله، تقریبا میتونم بگم که سوالتون با سوال دوستمون که ما راهکارهای تربیتی که برای نسل امروز که شما اشاره کردین معروف هستن به نسل زد رو چطور میتونیم این راهکارهای تربیتی رو به گونه‌ای به کار ببریم که اثرگذار باشه و اصلا بین این نسل و شخصیت‌هایی مثل شخصیت امام خمینی ارتباط برقرار کنیم. من اول اینجا بگم که نگران نباشید، علارغم اینکه فکر میکنیم این نسل نسلیه که شاید نشناسه شخصیت ها رو و شاید داره در یه مسیری انگار خلاف جهت آرمان های انقلاب اسلامی پیش میره، به واقع اینطور نیست. برای اینکه فطرت ما انسان ها به سمت حق و حقیقت هست، شاید در جریان دو قطبی هایی که در جامعه شکل میگیره و به هر حال خود شما هم اشاره کردید، جریانی که جهان غرب داره تلاش میکنه برای اینکه الگوی تمدن غربی رو به جای الگوی تمدن اسلامی جایگزین کنه و به گونه ای نشون بده که مسیر پیشرفت و توسعه از مسیر تمدن غربی میگذره، در حالی که همه ما واقفیم که به واسطه نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و اتفاقی که به واسطه تلاش همه مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد و اون تأثیری که باز من میخوام اینجا اشاره کنم، تأثیری که زنان در این پیروزی ها داشتن که امام خمینی اشاره میکنن که امتی که زنانش در مسیر درست و حق هستن اون امت پیروزه و امتی که زنانش مسیر شقاوت و بدیها رو طی میکنن اون امت حتما در مسیر سقوط خواهد بود. نسل امروز ما هم شاید زبانش و مدل و الگویی که پیش میبره، از پوششش گرفته تا موسیقی که گوش میکنه، تا مدل بازی و فیلمی که تماشا میکنه، تا کتابهایی که میخونه، اون در مسیر حق و حقیقته. اشکال اونجایی ناشی میشه که ما چه محصولی رو داریم در اختیارش میذاریم، ما چقدر تلاش کردیم که الگوها و شخصیتهایی مثل امام خمینی رو به زبان امروز برای نسل امروز اون معرفی کنیم. چند تا فیلم یا انیمیشن داریم که اونقدر جذابیت داشته باشه که الگوهای بزرگی مثل شخصیت امام رو برای کودک و نوجوان ما معرفی کنه. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده الگویی در حوزه زنان معرفی کنه که این الگو قابلیت انتشار و ترویج و گسترش در جامعه جهانی و در فضای بین الملل رو داره، اما خود ما در درون خود جامعه به ویژه خود ما خانوم ها تلاش نمی کنیم که این مسیر درستی که انقلاب اسلامی و نگاه امام و نگاه رهبر حکیم انقلاب برای زنان باز کرد. شما یک لحظه تصور کنید در جامعه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی در دوران پهلوی حتی تحصیل و فعالیت فرهنگی اجتماعی برای خانم‌ها محدود بود، بعد به یک باره، و اگر حالا این که میگم محدود بود، شاید بعضی‌ها که میشنون بگن نه میشد فعالیت کنن، بله اگر فضایی هم بود برای فعالیتشون، فضایی بود که باید اون جذابیت‌های جنسی خودشون رو عرضه می‌کردن تا بتونن در جامعه فعالیتی داشته باشن، حالا به یک باره مسیری باز میشه که یک زن با حفظ ارزش و کرامتش میتونه در تمام عرصه‌هایی که مد نظرشه وارد بشه. حتی تشویق میکنن و تایید میکنن امام خمینی که زنان به ویژه در عرصه علم و تعلیم و تربیت ورود پیدا کنن، تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، و شما میبینین نمود بارزش آمار زنان تحصیل کرده‌ای هستش که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما داریم. در کنار این شایستگی‌ها البته یه بایسته هایی هم لازمه. به هر حال وقتی زنان فعالتر میشن در عرصه های اجتماعی، وقتی تعداد زنان تحصیل کرده در یک جامعه افزایش پیدا میکنه، الگوهای سبک زندگی هم به تبع اون باید تغییراتی درش حاصل بشه، بسترهایی باید فراهم بشه که همونطور که زنان این فضا رو پیدا میکنن، مردان جامعه هم همراهی رو داشته باشن و این اندیشه رو بشناسن. میخوام بگم که ما مسئولیم. ما شاید خیلی وقتها صحبت میکنیم اما در میدان عمل وارد نمیشیم. زنان جامعه اسلامی ایران در دهه‌ای که در واقع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، در 17 دی 56 زمانی که 40 سال گذشته بود از اون پیمان و نامه‌ای که در 17 دی 1314 به موضوع کشف حجاب پرداخته بود، خودشون خودجوش تماماً در خیابان‌های مشهد قیام کردند برای اینکه پوشش اسلامی رو انتخاب کنند و اعلام کنند که ما می‌خوایم چنین پوششی داشته باشیم. اون چیزی که نیاز جامعه امروز ما هست اینه که زنان ما آگاهی و معرفت خودشون رو در حوزه مسائل زنان و خانواده بیشتر کنند و با دلیل و منطق عقلی و ابزارهای نوینی که کمک می‌کنه به گسترش اون معرفت و اندیشه نابی که ما از امام خمینی رحمت الله علیه داریم و همینطور الگویی که تحت عنوان الگوی سوم زن مسلمان میشناسیم، تلاش کنیم که در عرصه عمل و کنشگری اون رو ترویج کنیم. به نظرم اون حلقه وصل ما با نسل امروز، با خود شما و حتی ما با دوستانی که این توفیق رو داشتن وجود پربرکت و نورانی امام خمینی رو درک کنن و به نوعی پیشکسوتان جریان انقلاب اسلامی هستن، این حلقه ها اگر به هم متصل بشن و فعالیت کنن و جریان هایی رو در جامعه راه بندازن، این کمک میکنه برای اینکه انشاءالله ما بتونیم این مشعلی که امام خمینی رحمت الله علیه روشن کردن و به دست امام جامعه امروز ما حضرت آیت الله خامنه ای دادن، این رو ما بتونیم انشاءالله روشن نگه داریم به امید اینکه پرچم سبز جمهوری اسلامی متصل بشه به پرچم ظهور امام زمان و حاضر و ناظرمون انشاءالله.
نکته‌ای که حالا به نظرم وجود داره با توجه به صحبت‌هایی که شد، آیا اینطور میشه برداشت کرد که خلایی که بین صحبت‌های امام خمینی و جامعه ما وجود داره اینه که اتفاقا برای نسل جدید الگو شکل گرفته و انقدر بالا رفته که دسترسی بهش سخت شد؟ یعنی نسل جدید مادر شهید ندیده، نسل جدید خواهر دباغ ندیده و همه اینها. به نظرم یه حدی باید برای ما ملموس باشه این الگو و جلوی چشم. اینطوری به نظرم حالا راحت به نظر
من میخوام اینطور سوال شما رو پاسخ بدم. یه زمانی یه خواهر دباغ بوده و یه سری خانوم هایی که پشت جبهه ها بودن و خیلی هم دیده نمی شدن و گمنام بودن و هستن حتی همچنان، اما امروز در جامعه‌ای داریم زندگی می کنیم که تعداد زنانی که مثل خواهر دباغ فعالن، تعداد زنانی که مثل بانو مشتهد امین به درجه اجتهاد رسیدن، تعداد زنان پزشکمون، تعداد زنان تاجرمون، تعداد زنانی که در عرصه‌های فرهنگی و هنری دارن فعالیت میکنن، شاید اونقدر زیاده که یا به چشم ما نمیاد، یعنی انقدر هستن و میبینیم که دیگه انگار عادی شده برامون. چیز عجیبی نیست یه خانم تاجر داشته باشیم، چیز عجیبی نیست یه خانم تحصیل کرده داشته باشیم، مثلا اینها شاید اونقدر عجیب و غریب نیست. یه بخش شاید این میتونه باشه، اما یه بخش دیگه ای که شاید ناظر به سوال شما میتونه کمک کننده باشه اینه که اصلا روایت نمی کنیم. شاید توی کلاس های درس هم که بریم از همین نسل امروز، حتی اسم همین خواهر دباغ عزیز رو هم که بپرسیم، حتی خواهر دباغ رو هم نشناسه، چه برسه به الگوهایی که به قول شما اصلا براش ملموس باشه، قابل دسترس باشه، اصلا احساس کنه که چه مسیر روشنی برای پیش پای من هست در جامعه من. این خیلی مهمه که ما هم ضعف در روایت داریم، در روایت الگوها و در روایت اون مسیری که در جامعه ما فراهم شده، و هم ضعف در روایت فضایی که زنان در جامعه جهانی و در کشورهای دیگه‌ای که قائل به ارزش‌های اخلاقی نیستن دارن زنان تجربه می‌کنن. ما نتونستیم اون روایت‌ها و سختی‌هایی که زنان در جوامع دیگه دارن می‌کشن رو درست تعریف کنیم. شاید گاهی اوقات روایت هامون یا زیادی به این سمت افتاده یا زیادی به اون سمت، و چون حد وسط و اعتدال و مسیری که مستدل و منطقی باشه رو پیش نگرفتیم، اینجاست که این سوال شما شکل میگیره که چرا ما الگوهای امروزی رو برای نسلمون نتونستیم معرفی کنیم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که همه ما تلاش کنیم که هم اندیشه امام خمینی رو مطالعه کنیم، تاریخ کشور عزیزمون رو به ویژه تاریخی که گذشته تا به پیروزی انقلاب اسلامی برسیم و نقشی که زنان در این عرصه ها داشتن رو مطالعه کنیم، و به دوستان خودمون، هم سالان خودمون و حتی نسل نوجوان که در این عرصه مهم هست حضورش و فعالیت‌هاش معرفی کنیم و بتونیم گامی برداریم در حوزه مهم و اثرگذار زنان و خانواده انشاءالله.
بله، صحبت‌ها و بررسی‌های خانم مرتضوی در کلاس درس جوانان رو شنیدیم و حسابی هم لذت بردیم. الحق و الانصاف که زن ایرانی دوشا دوش مردان در تمام فراز و نشیب‌هایی که این کشور به خودش داشته وایستاده و جنگیده، در تمامی عرصه‌های ورزشی و علمی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی درخشیده، با کسب مقام اول، با کسب مقام دوم، با کسب مقام سوم، با درخشش اسمشون در سر تا سر جهان نقش هویت اجتماعی خودشون رو نه تنها در کشور بلکه در تمامی جهان نشون دادن. واقعا بریم یادی بکنیم از بانوان شهیدی که در وصیت‌نامه‌شون ارادت خودشون نسبت به امام رحمت الله علیه رو درج کردند.
مریم فرهانیان، متولد 24 دی 1342، آبادان. شغل پرستار. شهادت 13 مرداد 1363، آبادان. امام را تنها نگذارید. این هوای نفسی را که امام از آن صحبت و سعی می کند که آن را از وجود ما بزداید، شما هم سعی کنید که در این راه موفق شوید. سعی کنید خود را بشناسید که اگر خود را بشناسید، خدا را شناخته اید. به ولایت فقیه ارج بنهیم و بدانیم که الان امام خمینی بر ما ولایت دارد و بدانیم تنها در این صورت در دنیا و آخرت موفق می شویم.
به انتهای یکی دیگه از قسمت‌های برنامه جماران رسیدیم. یه برنامه دیگه. خدا نگهدار.
ای در دل خاک ماه محجوب پدر، ای خوب تر از خوب تر از خوب پدر، ما منتظر پیام پرمهر توییم، ما منتظر پیام پرمهر توییم، آرامش روزهای آشوب پدر.
اهتمام به ترویج و تعمیق زبان و ادبیات فارسی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می کردند و بر مضمون‌یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزهای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادیست. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اونجایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره. یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالا ها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه، نه همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود. ایشون جزء جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس